بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال فی التذکره و یصح الوصیه بما یحل الانتفاع به من النجاسات. بحث ما در انتفاع به نجاسات به این نکته رسید که انتفاع از نجاسات اصل جوازه، اما در بیع و معاوضه چون روایات داریم یا همراه با اجماعاتی که در این موضوع داریم قائل میشیم معاوضه و بیع لا یجوز. پس تفکیک قائل میشویم در اعیان نجسه بین انتفاع و بیع. لکن آیا میشه غیر از بیع مثلا صلح کرد؟ چون در هر حال این نجاسات ممکنه حق اختصاصی برای شخصی باشه، ملک شخص نمیشه، مال شخص نمیشه چون مالیت نداره، فرض این باشه. البته بعضی از نجاساتی که منفعت محللهشون مقصود باشه مال هم میشه شمرد، لاچن بیعش جایز نیست که در جلسه گذشته عرض کردیم. ولاچن فرض ما الان این است که مال نیست این نجس، ولاچن نحو الگهی نحو اختصاصی به فردی داره. نجاسات اعیان نجسه ایسی اختصاص به اون فرد داره، یا گوسفندایی مرده، میته ایسی مرده، این گوسفندا اختصاص به اون شخص داشت قبلا، یعنی ملک او بود، مال او بود. این میته ها، این اعیان نجسه حق اختصاصی داره طرف، و در جلسه گذشته عرض کردیم حق اختصاص یا از استصحاب اولویت میاد یا از حیازت میاد. اگر قبلا ملک خود بوده، مال خود بوده، از آن از مالیت خارج شده فرزینه، لاچن اولویتش نسبت به او استصحاب میشه، یا حیازت کرده. خلاصه هر چه حیازت کند اگر قابل ملکیت هم نباشد مثل ما نحنفوی، اولویت چه براش ایجاد میشه، حیازت براش حق اختصاص ایجاد میکنه. خب این حق اختصاص ایجاد شرط، حق اختصاص رو میشه صلح کرد، مصالحه کرد، من امتیازم رو به شما میدم. این رو ما قائل شدیم و مثالی هم از علامه الان مرحوم شیخ میاره که در علامه در تذکره هم قائل به این هست که میشه این نوع اعیان نجسه رو که منفعت داره ولو معاوضه اش حرام، بیعش حرام، جایز نیست، میشه وصیت کرد و همچنین از ارث به دیگری برسه، این حق اختصاص، حق به ارث برسه، مال نیست، اموال نیست به عنوان ارث مال به دیگری، ارث حق اختصاص. بعد ایشون میاد دوباره اشکالی میکنه، میگه چه خلاصه صلح هم بکنی ولو به شکل این که حق الاختصاص تو به او بدی، حق امتیازی که نسبت به این اعیان نجسه داری، مثلا به این گوسفندهایی که مرده ان میته شدن داری، این حق اختصاص رو به طرف بدی، مصالحه کنین، خلاصه اینم یه نوع ثمنه. ثمن در حدیث فقط به معنای ثمن البیع نیست، اینم ثمن در حدیث یعنی مطلق ما یبذل لتحصیل تلک الاشیا، هر چیزی که عوض میدن برای این چون اشیا رو به دست بیارن. شما هم الان یه عوضی میدید ولو اون اشیا رو به این شکل تحصیل میکنی که حق اختصاص او رو به خودت اختصاص میدی، بعد این میتها رو استفاده میکنی، انتفاع میبری. خب اینم در روایات شاید شامل اینم باشه، به همین خاطر مشکل حکم کنیم به این چه حق الامتیاز رو، حق اختصاص رو میشه مصالحه کرد. میگه بهترین راهش اینه شما ازش یه چیزی بگیرید، از حق اختصاص خود اعراض کنید، نه به او منتقل کنید. مصالحه صلح ناقله نه، که من حق اختصاصمو به تو میدم، نه، من از تو چیزی میگیرم برای اسقاط حقم، رفع ید از حقم، شما دوباره بیایید حیازت کنید. یه وقت من حیازت خودم رو به شما منتقل میکنم، چون این گوسفند حق اختصاص من بوده، این حق اختصاص رو به شما میدم. این میگه خب این مشکله، چون در روایات میگن چه مقابل عیان نجسه چیزی نگیرید، ولو به شکل صلح هم باشد یه مقدار مشکله. بهترینش اینه که من پولی از شما میگیرم، از حق اختصاص خودم اعراض میکنم. وقتی اعراض کردم شما انگار ابتداءن میایید حیازت میکنید، برمیدارید این گوسفند میته رو، از این استفاده میکنید. شبیه این در اون امکنه مشترک است که مثلا شما به یک جای نشسته اید در مکانهایی که عمومیه، مسجد صف اول نشسته اید، یه نفر میاد میگه چی از این صف شما از اینجا برید من بیام بشینم چقدر بدم به شما؟ خب یه وقت حق اختصاص خودت رو میفروشی، یه وقت نه، میخواد از اینجا رفتنت یه نوع حق تو اسقاط میکنی تا اون بیاد بشینه و با نشستن حق پیدا کنه. میگه اینجا هم به شرح زد. پس ما نتیجه ای چه گرفتیم اینه، عیان نجسه ای که مال هستن، به شکل مالن، ولیکن لا یجوز و بیعه، میشه صلح کرد چون ماله، در هر حال خلاصه ماله. اما اون اعیان نجسه ای که منفعت حلالشون اون مقدار نیست که مال باشه، مرحوم شیخ اول احتمال داد حق اختصاص مصالحه کنیم، در نهایت به این رسید که نه، در حق اختصاص هم اشکالات هست، به عنوان رفع ید یعنی اسقاط حق نه انتقال حق اختصاص. من حق اختصاصم رو به تو منتقل نمی کنم، حقم رو اسقاط می کنم، تو انگار ابتدا به سکون برای خودت حق ایجاد می شی، حیازت می کنی برای خودت حق ایجاد می شود، اینو برای رفعیت پول می گیرم. خب تا اینجای یه نکته دیگری می مونه، اینا رو بخونیم به اون نکته برسیم. غالف تذکره، مرحوم علامه هلید از تذکره فرموده یسه هل وسیعه، ببین وسیعت میشه کرد، به ما یحل الانتفاع به من النجاسات، به اون نجاساتی که انتفاعشون حلاله ولو نمیشه فروخت، ولیکن میشه وسیعت کرد، این گوسفند مرده رو بعد از مردن من به فلانی بدید، میشه وسیعت کرد ولو مال نیست. چلچل بالمعلم، مثلا سجی که تعلیم یافته، چون مشهور معتقد بودن فقط چل، مشهور قدما فقط چلب سید بیعش خرید و فروشش جایزه، سایر چلاب جایز نیست، اما چلاب نافعه یعنی مثل چلب غنم، سج چوپان، سج نجهبان، اینا رو میگفتن میشه انتفاع کرد ولیکن نمیشه فروخت. خب میشه انتفاع کرد نمیشه فروخت، ایشون میفرماد میشه وصیت هم کرد. چلچل بالمعلم. و زیت نجس، روغن نجس، این زیت متنجس نیست، زیت نجسه، این روغن نجس را چه لاشعالهی تحت السما، تا این روغن نجس رو در استصباح کنی، اشعال یعنی آتش روشن کنی در تحت السما، نه تحت السقف، اینم یه انتفاعی است. شما در خونه یه روغن نجسی دارید، وصیت میکنید به کس دیگر بدهن که او در این کار رو بکنه. و زبل، زبل یعنی ازره، زبل البته ازره هم از حیوانی و انسانیه، عذره ها رو، چه عذره نجسه، چه عذره انسان، چه عذره روباه، چه عذره مثلا سج، حیوانات دیگه، زبل میگه. للانتفاع به اشعالهی و تسمیده به، برای اینکه از این زبل در آتش روشن کردن استفاده کنن به شکل مثلا هیزم، و تسمیده به یا کود استفاده کنن از این زبل، وصیتش اشکال نداره. و جلد المیته، پوست مرده، مردار، مثلا پوست یک گرجیست مرده، پوست روباهیست مرده، نجس و عینه، لاکن میشه وصیت کرد. این سوغن الانتفاع به، البته این شرطیه، اگر انتفاع از پوست رو جایز بدانیم، چون بعضی روایات بود قبلن که از میته کلن استفاده نکنید، ما اگر اونها رو حمل کردیم به معنایش، یعنی در خوردن و اینها استفاده نکنید، و در پوست جایز دونستیم که میشه در پوست استفاده کرد چون خوردنی نیست، اون موقع میشه وصیت کرد. والخمر المحترمه، شرابی که محترمه. ما دو نوع شراب داریم، یه نفر شرابی است برای خوردن نجه داشته، آدم شرابخواری است، لاابالی است، این خمر رو وصیت کنه، این وصیتش نافذ نیست چون این خمر محترمه نیست. نه یه آدمی است متدین، متشرع، این انگورستان داره، یه انگورهایی هم برای سرچه نجه میداره. خب انگور رو نجه بداری، اول شراب میشه بعد سرچه میشه، اون موقعی که شراب شده این خمر محترمه هست، نه اینو نمیشه از بین برد، نمیشه ریخت، چون مالیت داره، ولو هنوز مال نیست، ولی چون محترمه هست سرچه بشه میشه مال. ولی خمر محترمه، اینها رو میشه وصیت کرد. دلیلش چیه؟ دقت کنید، دلیلش محل شاهد ماست. لثبوت الاختصاص فیها، چون اختصاص در اینها ثابت شده، یعنی ما قائلیم که فردی که اینها در دست اوست برای او اختصاص داره، ملک او نیست، مال او نیست، ولی حق اختصاص داره. و همچنین لانتقال ها من یدن الى یدن بالارث، و همچنین به خاطر اینکه اینها منتقل میشن از یدی به ید دیگر با ارث، چون منتقل میشن پس وصیت هم اشکال نداره. یعنی وقتی طرف بمیره همه این سج مثلا جلش منتقل میشه به ورثه‌اش، چون حق حقوقم منتقل میشه، یعنی اینها از جمله حقوقی است منتقل میشه، و غیره به وسیله ارث منتقل میشه یا غیر ارث. غیر ارث چجور منتقل میشه؟ ایشون شیخ میفرماید منظور علامه از غیر ارث یعنی صلح، والمراد والظاهر ان مراده به غیر الارث الصلح الناقل، مراد از غیر ارث صلحی سه انتقال دهنده است، یعنی صلحی سه نتیجهش این است در اون صلح این سج به دیگری منتقل میشه. یک سج چوپانی هست، فرضم این است سج چوپان رو نمیشه فروخت، اما میشه صلح کرد، بهش میگیم که شما مثلا یه مقدار از این میوه های باغ تو به ما بده، ما همین سج چوپان دیگه جله نداریم به شما بدیم، از حق مصالحه میکنیم، مصالحه نه خرید و فروش، اینو میگن صلح ناقل. خب بعضی از محشین گفتن نه، منظور از غیر الارث صلح ناقل نیست، منظور از غیر الارث یعنی اعراض، مثلا من اعراض کنم او بیاد اینو برداره، اینم یه نوع انتقال دیگه، من یه سج چوپانی داشتم دیگه چون گوسفند ندارم این سج چوپان رو رها کردم، تا وقتی که رها نکردم حق اختصاص داشتم، اما رها کردم اعراض کردم، یک فردم دید من سج چوپانم و رها کردم برداشت، خب این منتقل شد به او. ایشون میفرماید نه، این مثال برای انتقال نمیتونه بشه، چون انتقال از این به او رفتنه، اینجا رفع یده، اینجا مستقلا ابتداعا او مالک میشه، نه اینکه از ملک من به ملک او منتقل میشه. و اما الید الحادثه بعد اعراض الید الاولا، اما اون سلطه که حادث میشه بعد از اعراض اون ید اولی، این فلیس انتقالا، این انتقال نیست تا بیاییم بگیم غیرهو منظورش اینه، نه غیرهو یعنی صلح ناقل. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که میشود در مقابل نجاساتی که منفعت داره، ولو منفعتشون به شکل منفعت نادر هم باشه، میشود از عنوان حق اختصاص استفاده کرد و مصالحه کرد با طرف. لاکن الانصاف ان الحکم مشکل، لاکن انصاف این است ما فتوا به این بدهیم، یعنی حکم به این جواز مصالحه بدهیم، این یه مقدار مشکله. چرا؟ چون روایاتی که سمن رو صحت و دونسته، سمن به معنای سمن البی نیست در روایات، ایشون منظورش اینه سمن یعنی ما یبذلو به ازائه، اینجا چه به شکل مصالحه بکنی یه چیزی بگیری چه بی بکنی، خلاصه یبذلو به ازائه این نجس العین شیئون عوضون. همین خاطر ممکنه نهی در روایات این مورد رو هم شامل بشه. پس با قاطعیت نمیتوانیم بگیم یجوزو، یجوزو مع اشکاله. خب میگه بله، راه شما رو هم نمیبندیم، یه راه آسانتر است دیگه، این اشکالم نیست. نم لو بزل مالن الا ان یرفع یده انها، بله اگر مشتری، این کسی که میخواد صاحب بشه دیگه، مشتری مجازن چون خرید و فروش نیست، چه کسی که میخواد این مثلا سج معلم رو به دست بگیره، این پولی میده، نه به عنوان مصالحه، حتی پولی میده الان یرفع یده انها، تا اینکه اون طرف مقابل سلطش رو از او بردارد، رفعیت کند، اعراض کند، لیهوزها البازل، تا اون پول دهنده حیازت کند، یعنی ابتداعا به دست بگیرد نه منتقل بشه. این کانه هست، این خیلی خوبه، چنانچه در یه مواردی در مکانهای عمومی اتفاق میفته، چون قاعده سبق میگه من سبق الى مکانن فهو اولا به، هر کسی به یک مکان عمومی سبقت جست، در یک بازار عمومی، در یک مسجد، در یک موقوفه عمومی، او اولویت داره. شما به او یه چیزی میدی که رفعیت کنه از اونجا، تا شما مستقلن دوباره حیازت کنید، حیازت دیگه اینجا نیسته، دوباره سبقت بجویید، او از سبقتش صرف نظر کنه، شما دوباره اونجا رو در اختیار بگیرید. رفع ید او پول میدید نه انتقال او. کما یبذل الرجل المال، چنانچه یک مردی مثلا پولی میده، الا ان یرفع الید اما فی تصرفی من ال، تا اون فرد دیگر، این یبذل هم میشه خوند، به مردی پول داده میشه تا این مرد رفعیت کند، اما فی تصرفی، اونی که در تصرفش هست از امکنه عمومی، برای رفعیتش اعراض از امکنه عمومی به او پول میدن. مثلا چه مکانی من المسجد مدرسته و سوقه، مثلا یه مکانی است این مرد در یه مسجدی صف اول نشسته، بهش پول میدن از اینجا صرف نظر کنه، برای صرف نظر کردن پول میدن نه انتقال، یا مدرسه و بازار همینطور. خب پس حق اختصاص رو نجیم، بگیم حق اختصاص رو شما اسکات کن بعد من حق پیدا کنم، نه اینکه انتقال بده، یه وقت حق اختصاص رو به من انتقال بده با مصالحه. این پیشنهاد اول بود، این گفت مشکل، در این حال گفت یجوزو، لاچین گفت مشکل، لاچین این پیشنهاد دوم این است نه، حق اختصاص رو تو اسکات کن، من دوباره مستقلا حق اختصاص پیدا کنم. میگه این حرفو استاد ما هم همین حرف رو زده، مرحوم کاشفل گتا. ذکر بعض الاساتین، منظور از بعض الاساتین مرحوم شیخ جعفر کاشفل گتا است که یک شرحی بر قواعد نوشته، قبلا مخطوط بود الان چاپ شده. این کتاب ها چه نوشته مخطوط، چون تصحیح مال خیلی قبله گفتم مخطوط و الا این چاپ شده است. این شیخ جعفر کاشفل گتا در این شرح بر قواعدش این نکته رو داره، بعد از اثبات حق الاختصاص، بعد از این چه حق الاختصاص رو اثبات میکنه چه این فرد خلاصه حق الاختصاص دارد. چرا دارد؟ به خاطر استصحاب اولویت یا به خاطر حیازت؟ این حق الاختصاص دارد. بعد از این چه اثبات میکند میفرماید ان دفع شیء من المال، به این چه به او یک پولی بدیم، پرداخت پولی، لافتکاکی، تا خودشو منفک کند از این شی. دقت کنید، منفک کند، نه اینکه به من منتقل کند، یعنی حقشو اسقاط کند. این معلوم نیست، این چسب حرامه. یشک فی دخوله تحت الاکتساب المحظور، ما شک میکنیم آیا این نحو داخل هست در اون چسب حرام یا داخل نیست. فیبقا علی اساطت الجواز، باقی میماند اصل جوازه. حرمت دلیل میخواد، چسب حرام میچه هست، این داخلش نیست. این دو سطر رو مرحوم شیخ چرا آورد؟ هم مؤید حرف خودش، هم دلیل مطلب همینجا بود. یعنی این چسب حرامی که در روایات هست از جمله چسبه های حرام، سج، نجس العینه، چیه؟ اینا رو ما شک میکنیم به این نحو تبادل، آیا اینم چسب حرام است یا نه، میگیم اصل جوازه. این بحث تمام شد. پس ما معتقد شدیم حق اختصاص رو میشه مصالحه کرد. بعد یه اشکال کردیم، گفتیم به خاطر این اشکال مصالحه نکنید، اسقاط حق اختصاص طرف پول بدهید تا حق اختصاص او ساقط بشه، نه اینکه به شما منتقل بشه. بعد شما دوباره اون شی رو حیازت کنید، دوباره بردارید اون میته رو، گوسفند مرده رو، برای شما حق اختصاص ایجاد بشود. خب این تمام. الان برمیگرده یه بحثی میکنه. این بحث مربوط به ثبوت حق اختصاصه. اصلا حق اختصاص چی ثابت میشه؟ گفتیم از دو راه، یا از استصحاب اولویت، قبلا این گوسفند مال او بود، اولویت داشت از همه به این گوسفند، ملکش بود، مرده، بازم همون اولویت استصحاب میشه، یا از راه حیازت. رفته در بیابان یه گوسفندی مرده بود، برداشته آورده، این برداشته آورده، این حیازت براش اختصاص ایجاد میکنه. خب تملک ایجاد نمیکنه، چون دیگه این قابلیت ملکیت نداره، مال و ملک نیست، نجس العینه، ولیکن اختصاص ایجاد میکنه. خب ما در بحث حیازت یه نکته‌ای داریم، در شرلومه خونده اید، انسان باید قصد تملک بکند، اگر قصد تملک نکند مالک نمیشه. مثلا شما رفتید یه ماهی از دریا میگیرید، همینطوری قصد بازی دارید، میخواید ببینید ماهی گرفتن وقتتون بگذره، ماهی میگیرید میذارید کنارت، ولی قصد تملک نداری. اینا گفتن مالک نمیشی اون گوسفند، اون ماهی ها رو، چون قصد تملک نداری، که بازی قصد عبث داری، میخوای بازی وقت تو بگذرانی. پس در اون حیازتی ملکیت میاره چه قصد تملک داشته باشی. اون در اموال، در غیر اموالم حق قصد اختصاص داشته باشی. یعنی مثلا یه میتری رو برمیداری، میخوای مثلا با همینطوری وقتت بگذره، میته رو برمیداری اونجا، گوسفند رو مثلا میخوای ببینی این گوسفند از کدوم دهکده است افتاده مرده، چجور مرده، وقت تو بگذرانی، نه به عنوان اینکه ببری انتفاع کنی. اختصاص، قصد اختصاص به خودت نداری، دیگه اینجا قصد تملک نیست چون ملک نیست، نجس العین فرض. پس در اموال حق نیت تملک، قصد تملک، در غیر اموال مثل نجس العین باید قصد اختصاص داشته باشی. این روشنه. اما اینجا یه نکته اضافی هم مطرح میکنه، میفرماید باید قصد انتفاع از خودت داشته باشی، اینم باید باشه، ولی اینو نداشته باشی به ملکت در نمیاد یا در اون غیر اموال به اختصاصت در نمیاد. انگار دوتا شرط هست، یکی قصد تملک و یکی قصد انتفاع. در اون غیر اموالم قصد اختصاص و قصد انتفاع. قصد انتفاع یعنی چه؟ یعنی من اینو بر میدارم استفاده کنم، ماهی ها رو از دریا در میارم استفاده کنم، بهره ببرم، اون موقع ملکه تمام میشه. یا این گوسفند مرده رو برمیدارم انتفاع ببرم. خب میگه اینجا یه شب اشکال ایجاد میشه اگر این دومی رو شرط بدانیم. اونم اینه چه، خیلی ها برای انتفاع نمیخوان بردارن، برای فروش میخوان. مثلا ماهی رو از دریا میگیره برای انتفاع خودشه؟ نه، اکثرا ماهی رو از دریا میگیرن بفروشن برای دیگران، ببرن بازار بفروشن. پس برای انتفاع نمیبرن، برای انتفاع حیازت نمی کنن. درسته قصد تملک دارن، ولیکن قصد فروش، تملک و فروش، نه قصد انتفاع. میگه خب اگر قصد انتفاع رو شرط بدانیم، اصلا اختصاص اثبات میشه، ثابت میشه یا نه به مشکل میخوریم، مگر اینکه قصد انتفاع رو شرط ندانیم. البته اینی که به فقها مرحوم شیخ نسبت میده اینها قصد انتفاع رو هم شرط میدونند، این در کتاب غایت الامال که یک شرح مانندیست برای مکاسب حاشیه هست، ولیکن مفصله، ایشون اونجا نوشته فقها این حرفو نزدن، به فقها نمیشه نسبت داد، فقط فقها فرمودن حق قصد تملک، قصد اختصاص. دوباره شرط دومی هم مطرح کنن، قصد انتفاع، نه ندارن فقها. و همین خاطر به مشکلم بر نمیخوریم. ثم انه یشترط فی الاختصاص بالحیازه، سپس یعنی بعد از این که مسئله این مبادله رو حل کردیم، شرط است در اختصاص به حیازت این که من حق اختصاص اصلا ایجاد بشه برای من به وسیله حیازت. با استصحاب مشکل نیست، استصحاب اولویت میکنم، ولی با حیازت به من حق اختصاص ایجاد بشه، یشترط و قصد الحائز للانتفاع، شرط است این حیازت کننده قصد انتفاع داشته باشد. ولذا ذکرو، به همین خاطر فقها ذکر کردن، لو علم کون و حیازت شخص للماء والکلا لمجرد العبس لم یحصل له حق. اگر معلوم بشه با قرائن که این شخص چه آب رو حیازت میکنه، آب رو از دریا برمیداره یا از یه چشمه آب رو برمیداره، یا حیازت میکنه یک کلع رو، یعنی یک صحرایی که دشت، حیازت میکنه نه به خاطر انتفاع، لل مجرد العبس، به صرف مشغول شدن، صرف اینکه وقتشو بگذراند، هدفی ندارد، اون وقت لم یحصل له حق. نسبت به این آب، نسبت به اون دشت هیچ حقی نداره، چون قصد عبس داشت. البته از این حرف شیخ در نمیاد، چون ما هم میدونیم قصد عبس نباید داشته باشه، قصد تملک یا قصد اختصاص باید داشته باشه. اونی که شما باید اثبات کنید با این نمیشه، باید قصد انتفاع رو مستقل اثبات کنید. در هر حال، خب شیخ چون این گونه فرموده، ادامش اینه، و فایناذن فیشکل الامر، در این هنگام که ما قصد انتفاع رو شرط بدانیم. من گفتم به فقها نمیشه اینو نسبت داد، لاچن ایشون این شرط رو میگه فقها قبول دارن، در این حال این مشکل میشه. فیشکل الامر فی ما تعارف فی بعض البلاد، در اونی که متعارف الان در بعضی شهرها که عزرات رو جمع میکنن، اما جمع میکنه برای فروش نه برای انتفاع خودش. خب این اصلا حیازت نمیشه، چون در حیازت طبق شرطی چیشون میکنه انتفاع خودش شرطه. بعد از اینکه برای انتفاع خودت حیازت کردی، حق اختصاص اون موقع ایجاد میشه، اون موقع میتوانی صلح کنی یا اون مبادله چه راهشو نشون دادیم انجام بدهی. این جمع میکنه عزرات رو، مثلا حتی ازا سارت من الکسره به حیث و ینتفع بها، حتی اون مقدار زیاد میشه چه میشه از اونها انتفاع برد در بستان و باغ و مزرعه. چه بزل له مالون، چه برای این فرد چه جمع کرده مالی بذل بشه، فا اخذت من، از او اخذ بشه. از اول نیتش اینه برای پول گرفتن، اخذ مال اینو حیازت میکنه، نه برای انتفاع خودش، چون باغ نداره، خودش باغچه نداره، عزرات رو برای این جمع میکنه. خب این مشکل میشه، این حق اختصاص نداره، چجور پول گرفت برای این حق اختصاص؟ فإن الظاهر بل المقتوع، ظاهر بلکه قطعیه، انها لم یجهز حال الانتفاع بها، این فرد جمع کننده برای انتفاع از این عزرات حیازت نکرده، چون باغ و باغچه نداره چه. و انما هاذا حال اخذ المال علیها، حیازت کرده برای اینکه مال اخذ کند بر اون عزرات. و من المعلوم، خب مال چطور میشه اخذ کرد؟ حق اختصاص نداره چین آدم، چون فرض شیخ این است حق اختصاص بعد از قصد انتفاع ایجاد میشه. و من المعلوم ان حل المال، حلال بودن مال، فرع و ثبوت الاختصاص، فرع این است اول حق اختصاص برای این فرد ثابت بشه، اون حق اختصاصی که المتوقف على قصد الانتفاع، اون حق اختصاصی که متوقف بر قصد انتفاع است، اون قصد انتفاعی که المعلوم انتفاع او فی المقام، یقینا در این بحث ما نیست اون حق الانتفاع، چون قصد انتفاع نیست، پس حق اختصاص ثابت نمیشه، پس نمیتونه براش پول فرض کنیم حلال بشه. و همچنین است، ببین بعضی ها کارشون اینه، میرن صف وای میستن صفشون رو بفروشن، اصلا کاری ندارن. مثلا در بعضی جاها هم که مثلا صف طولانی هست، صبح میره صف وای میسته تا این صفش رو به دیگری بفروش، اصلا این نمیخواد یه چیزی بخره، فقط برای صف فروش به دیگری صف وای میسته. خب این صف چجور براش اولویت ایجاد میشه، حق اختصاص ایجاد میشه، با اینکه نیت انتفاع نداشت، قصد انتفاع نداشت. و کذا لو سبق الى مکان من الامکنه، همچنین فردی به یه مکانی از امکنه عمومی میره، من غیر قصد الانتفاع بها، بدون اینکه قصد انتفاع داشته باشد به وسیله سکونت در اونجا. مثلا عادتش اینه صف اول نماز و جماعت میره تا پول بگیره از صف اول و به کسی بده. خب اینجا مشکل پیدا میشه این پول. چرا؟ چون اصلا حق اختصاص نداره، اون قصد انتفاع نداشت. بله اگر قصد انتفاع رو ما شرط بدانیم اینا مشکل میشه. من گفتم اینها رو به نسبت دادن به فقها مشکله. یعنی فقها قصد انتفاع رو شرط نمیدونن، اما شیخ میفرماید قصد میدونن، بله این میشه مشکل. خب آقای شیخ به نظر شما چجوری مشکل رو حل کنیم؟ میگه اینطوری میشه حل کرد، این که عزرات رو در ملک خودش جمع کرده، یه وقت در بیرون جمع کرده، اونجا مشکل رو نمیشه حل کرد، نه در حیات خودش جمع کرده، به فرد چه اذن دخول میده برای بردار اینها رو، حق اختصاص به عزرات نداره، چون فرض این است قصد انتفاع نداشت و ما قصد انتفاع رو شرط در حق اختصاص بدانیم، پس حق اختصاص نداره، ولی برای اذن به ورود به ملک دیگری این یه پولی میگیره. نعم دو جمعها فی مکانه المملوک، بله اگر این عزرات رو در مکان که ملک اوست جمع کند، فبذل له المال، به این فرد جمع کننده مال میدن. الا ان یتصرف فی ذلک المکان، در این که در این مکان تصرف کنن، به دخول الاخصا، به این که داخل به اون مکان بشن تا اون نظرات رو بردارن، پول برای دخول به این مکان میدن، نه حق اختصاص عذرات. این باشه کانه اصلا. پس مرحوم شیخ در دو جا مسئله رو با مشکل برخورد کرد، بعد راه حل پیشنهادی داد تا مشکل حل بشه. در بحث مبادله اول گفت مصالحه میشه کرد، بعد گفت نه مصالحه نمیشه، پس از راه اسقاط حق وارد شد تا مشکل حل بشه. اینجا هم میگه یا حق اختصاص، نه حق اختصاص آخه ثابت نمیشه، پس چیکار کنیم؟ حق دخول بگیره، یعنی دخول به خانهش، حق الاذن بگیره، این مشکل حل بشه. پس دو تا سوال بود، دو تا شبهه بود، اون دو تا شبهه رو این گونه حل کرد. میگه اگر ما قائل به اینها نبودیم راحت حل میشد، مشکل اشکال نمی کردیم قبل از این مرحله. اون راه حل پیشنهادی ما که گفتیم الان مشکلین، اگر اون اشکال نمی کردیم راحت حل می شد، می گفتیم حق اختصاص برای این آدم ایجاد شد، قصد انتفاع هم شرط نیست، ولو برای پول گرفتن جمع کرده برای انتفاع خودش، حق اختصاص ایجاد شد. این یک، اینجا اشکال نمی کردیم. دو، در اونجا هم مصالحه اشکال ندارد، مصالحه چه بی نیست. این حرفا رو می زدیم اشکال نمی کردیم، دیگه لازم نبود اون پیشنهادات اون راه حل های ثانویه رو بگوییم. کما انه لو قلنا، اگر ما قائل بشویم به کفایت مجرد قصد الحیازه فی الاختصاص، به این چه کفایت میکند انسان قصد حیازت بکند، قصد عبس نباشه، ولی قصد این که من جمع میکنم، این کفایت میکند در ثبوت حق اختصاص. و این لم یکسد الانتفاع به عینه، ولی خودش نمیخواد انتفاع ببرد، میخواد بفروشه، عیب نداره، چون قصد حیازت داره کافیه. چنانچه من گفتم فقها هم همینو میگن، اینجا شیخ به فقها نسبتی داده قابل اثبات نیست. و قلنا بجواز المعاوضه لا حق الاختصاص، در اون مسئله قبلی هم قائل بشویم که آقا معاوضه جایز است بر حق الاختصاص، حق الاختصاص رو من معاوضه میکنم، عذره نمیفروشم، چه امتیازم رو میفروشم، حق الاختصاصم رو معاوضه میکنم، اینا رو قائل بشویم کان اسهل، دیگه آسانتر بود، دیگه اون دوتا راه حل اخیری که برای هر دو مسئله گفتیم اینا یه مقدار مسئله رو میخواییم نجات بدیم. و الا اگر ما قائل بشویم قبل از او به اشکال بر نخوریم، این جواب مسئله آسانتر میشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.